سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی. ایام سالگرد شهادت استاد مطهری رو پشت سر گذاشتیم. تسلیت عرض میکنم شهادت اون استاد فرزانه را و همینطور تبریک عرض میکنم روز معلم رو به همه معلمان عزیز، اساتید گرامی. از خدای متعال میخواییم به همه ما توفیق عنایت بفرماید که رهروان خوبی برای این شهدای عزیز باشیم. بحث ما در ماه مبارک رمضان حکمرانی در نهج البلاغه بود. نامه 53 رو به عنوان یک الگوی حکمرانی قرآنی مورد تدبر و بررسی قرار دادیم. اینک بر میگردیم به بحثی که قبل از ماه مبارک رمضان داشتیم و ناتمام باقی مونده بود. اونجا اگه خاطرتون باشه بحث ما در ذیل حکمرانی در قرآن، حکمرانی نبوی صلی الله علیه و آله بود. در ذیل حکمرانی نبوی بحث ارکان شیشگانه رو داشتیم بر اساس حرکت، یعنی بحث مبدأ حکمرانی بود، مقصد حکمرانی بود، محرک‌های حکمرانی بود، بحث ایفاگران نقش و بازیگران حکمرانی بود و همینطور بحث مقتضیات زمانی و مکانی. بحث ما در بخش بازیگران عرصه حکمرانی بود، یا به تعبیر بهتری بازیگر اگه نگیم، کسانی که در عرصه حکمرانی ایفای نقش میکنند. عرض شد که یکی از مهمترین کنشگران عرصه حکمرانی خود دولت هست و نوع نظریه دولت ما تأثیر مستقیم میگذاره بر نظریه حکمرانی ما و الگوی حکمرانی ما. از این رو هست که ما هر حکمرانی رو برای هر نوع دولتی نمیتونیم تجویز بکنیم. دولت هم که اینجا میگیم منظور ما سامانه‌ای هست که برای اداره جامعه در جهت تحقق اهداف جامعه ازش ما داریم استفاده میکنیم. بر این اساس گفتیم که نظریه قرآنی دولت رو لازم هست کار بکنیم. با رویکرد سیستمی این بحث رو داشتیم پیش می بردیم. رسیده بودیم به بحث ششم. گفتیم 8 بحث باید در ذیل نظام سیاسی در قرآن مورد بررسی قرار بگیره. بحث اول ضرورت تأسیس دولت اسلامی بود. بحث دوم عناصر دولت اسلامی بود. بحث سوم مرزهای دولت اسلامی. بحث چهارم شبکه قدرت در دولت اسلامی. بحث پنجم مرکز تصمیم گیری در دولت اسلامی بود. اینها انجام شد. وارد بحث ششم شدیم. چند جلسه ای هم بحث ششم که قلم رو به دخالت دولت و به تعبیر دیگه گستره وظایف دولت اسلامی بود، این در دستور کار ما بود. گفتیم از نهادهای اساسی پنجگانه ای که داریم، در هر بخشی دولت اسلامی یک وظایفی داره. داشتیم نهاد خانواده رو بحث میکردیم. آخرین بحثی که در حوزه نهاد خانواده داشتیم بر اساس سوره طلاق انجام شد، سوره 65 قرآن کریم. بحثی که امروز داریم سوره تحریم هست. سوره تحریم سوره 66 قرآن کریم هست و بعد از سوره طلاق آمده. جالبه که مشابه سوره طلاق، شروع این سوره هم با تعبیر یا ایها النبی هست. در سوره طلاق هم شروع سوره با یا ایها النبی بود. یه سوره دیگه هم در قرآن کریم داریم که با تعبیر یا ایها النبی شروع میشه و اون هم سوره احزاب هست. در سوره مبارک احزاب هم مباحث مختلفی درباره خانواده آمده، یعنی غیر از اون که بحث جنگ احزاب مطرح شده، اونجا هم بحث خانواده مطرح شده. و سوره‌ای که امروز انشاءالله در محضر اون خواهیم بود سوره تحریم هست. سوره تحریم سه بخش داره. در بخش اول سوره تحریم یک مسئله خانوادگی مطرح میشه مربوط به حضرت رسول صلی الله علیه و آله هست. یک رازی رو حضرت به یکی از همسرانشون گفتن و این قرار بوده به شکل راز باقی بمونه. اون همسر رفته به یکی دیگه از همسران گفته و بعد یک مشکلی در واقع تو فضای جامعه درست شده یا میخواسته درست بشه. خبرش از طریق وحی به رسول الله صلی الله علیه و آله میرسه و حضرت به اون خانومشون میگن که تو چرا این راز رو رفتی گفتی؟ و بعد مباحثی مطرح میشه، اینکه این دوتا خانم، چون کسی که راز رو گفته، چون کسی که راز رو شنیده و میخواستن بر اساس این رازی که رسول الله صلی الله علیه و آله گفته بود اقداماتی رو انجام بدند، قرار میشه که توبه بکنن. یعنی خدای متعال میفرماید توبه بکنید، این کارتون کار خوبی نبوده، توبه بکنید و اگر توبه نکنید شما در برابر خدا قرار خواهید داشت و خدا به پیامبرش کمک خواهد کرد. شما اگه بخواهید که به اقدامتون علیه رسول الله صلی الله علیه و آله ادامه بدید. حالا این بهانه شده برای ارائه یک سری از مباحث، از جمله ویژگی‌های همسر مطلوب در ادامه مطرح شده و در فصل دوم سوره خدای متعال خطاب میکنه به همه مؤمنین که مواظب خودتون و خانوادتون باشید که گرفتار آتش جهنم نشوید. و بحث توبه جمعی هم اینجا مطرح شده. و در فصل سوم این سوره بحث خانواده های صالح و ناصالح مطرح شدن. یعنی خدای متعال برای خانواده ها، برای زنان بیشتر رفته بحث روی زنان در این سوره، در واقع هم از زنان الگو و اسوه نام برده شده و هم از زنان ناشایست نام برده شده. این آیات رو با هم میخونیم، بعد انشاءالله یک جنبندی مربوط به حوزه حکمرانی هم خواهیم داشت. با توجه به اینکه این سوره در مدینه نازل شده و در مدینه خب میدانیم که رسول الله صلی الله علیه و آله شأن سیاسی هم دارن، رئیس دولت هم هستن، این بحث به لحاظ جامعه سازی خیلی مهم هست. به عنوان مقدمه فعلا این رو داشته باشید تا سوره رو بخونیم. در واقع پیام سوره تحریم این هست که جامعه سازی از خانواده سازی شروع میشه، چون خانواده هسته اولیه جامعه اسلامی هست. بنابراین هم برای فرد سازی، هم برای جامعه سازی، هم برای دولت سازی باید به خانواده ما توجه ویژه‌ای داشته باشیم. و از این رو هست که میگیم در نظام سیاسی اسلامی یکی از گستره‌هایی که دولت باید بهش توجه بکنه بحث خانواده سازی هست. خانواده در جامعه اسلامی نقش هسته اصلی رو ایفا میکنه. البته در کشور ما خب ما وزارت خانواده نداریم، اما در کشورهای زیادی، من همین هفته گذشته هم جلسه ای داشتم با یکی از اندیشکده هایی که بحث حکمرانی خانواده رو هم کار کرده بودن در استان اصفهان، اندیشکده مهرستان، یه جلسه اونجا با دوستان داشتم. گزارشی که میدادن این بود که حدود 30-40 کشور تو دنیا هستن که اینها وزارت خانواده دارن. البته این نکته رو هم توی تحقیق دوستان بود که من برای شما بگم، ما تصورمون از وزارت خانه همیشه یه سازمان خیلی عریض و طویل هست. یعنی فکر میکنیم که اگه وزارت خونه‌ای تأسیس شد، یعنی اینکه یک سازمانی با تعداد بسیار زیادی کارمند خیلی پرهزینه، در حالی که تو دنیا لااقل در بحث وزارت خانواده یه اینجور اتفاقی نیفتاده. وزارت خانواده وقتی گفته میشه وزیر داره و کارشناسان خبره‌ای که به عنوان یک وزارتخانه اینها در قبال مجلس مسئولن و اینها میشینن برنامه ریزی میکنن و تفکر و تأمل میکنن درباره خانواده، از صفر تا صد خانواده در واقع در یک مجموعه قدرتمند دارای مسئولیت دارای بودجه برنامه ریزی میشه. خواهم بگم که الزاماً اینطور نیست که یک مجموعه پر جمعیت و پر کارمندی باشه دستگاه های دیگه همه بخوان تعطیل بشن، نه، یک مجموعه که از اختیارات لازم برای برنامه ریزی نظارت در عرصه خانواده در واقع برخوردار باشه. خب حالا برای اینکه بتونیم در این جلسه، یعنی بنامون این هست که این سوره مبارک رو در این جلسه انشالله همشو بخونیم اگر خدا توفیق بده، حالا اگر نرسیدیم خب هر مقدار نرسیدیم میمونه برای جلسه بعد، ولی سعی میکنیم یک کمی به بحثمون سرعت بدیم تا بتونیم انشالله همه سوره رو اگه بشه در این جلسه بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم قد فرض الله لكم تحلة ایمانکم والله مولاکم وهو العلیم الحکیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، تدبر در سوره مبارک تحریم را شروع میکنم. خب آیه اول خطابش به حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه هست. خدای متعال از پیامبر در واقع یک مطلبی رو به شکل سوالی داره میپرسه، ولی میخواد بگه که یعنی لزومی به این کار نیست. یا ایها النبی، ای پیامبر، چرا، لمه، چرا حرام ساخته ای بر خود آنچرا که حلال کرده است خدا برای تو؟ ما از این جمله متوجه یه نکته میشیم که وجود نازنین رسول الله صلی الله علیه و آله یه چیزی رو که برش حلال بوده این رو بر خودش حرام کرده. خب اینجا یه سوالی مطرح میشه، آیا ما میتوانیم چیزی رو که خدا برای ما حلال کرده بر خودمون حرام بکنیم؟ بله ممکنه، حالا با یا با قسم یا با نذر یا با عهد. یه چیزی رو که حلال مباهه، در واقع حلال یعنی امر مباه، اصراحی میکنه حلال یعنی امر مباه. مثلا میزنیم، فرض کنید که استفاده از عطر حلال مباهه. یه کسی بیاد قسم بخوره بگه که من مثلا یک ماه از عطر استفاده نمی کنم، خب این اشکالی نداره. اونی که اشکال داره اینه، مثلا ما نمی توانیم یک واجب خدا رو بر خودمون حرام بکنیم. اگه خدا یه چیزی رو بر ما واجب کرده باشه، مثلا گفته نماز بخونید، حالا ما نمیتونیم بیایم قسم بخوریم بگیم نماز نمی خوانیم، مثلا همچین چیزی نیست، یا نذر کنیم. اینجور قسم ها، نذر ها، عهد ها باطله. یا یه چیزی رو خدا حرام کرده باشه ما با قسم مثلا بر خودمون حلال کنیم، اینجور چیزی هم ممنوعه. پس تنها وجهی که وجود داره همینه که یه چیزهای مباح باشه، حلال باشه، یه کسی برای خودش بیاد ممنوع کنه، نه باز برای دیگران ها. اینجا معلومه یه اتفاقی افتاده، حالا ما هنوز نمیدونیم چی شده، یه در ادامه آیات میاد. یه اتفاقی افتاده، حضرت به خاطر اون اتفاق یک چیز حلالی رو، یک امر حلالی رو بر خودشون حرام کردن. خدای متعال میفرماید که تو چرا این کار رو کردی؟ لزومی نداره. و در آیه دوم راهکار ارائه میده. اینجور اقدامی چه با قسم باشه، چه با نذر باشه، چه با عهد و پیمان باشه، باید شما این رو نقض بکنید، البته کفارش هم باید بپردازید. یا ایها النبی، ای پیامبر، چرا تو حرام کردی بر خودت اون چی رو که خدا برای تو حلال کرده؟ حالا چرا پیغمبر این کار رو کرده؟ خود آیه میگه تبتغی مرضات ازواجک، در حالی که تو به دنبال این بودی که همسرانت رو راضی بکنی، به دنبال خوشنود کردن همسرانت بودی. یعنی پیامبر میخواست برخی از همسرانش رو راضی بکنه از خودش، رضایت اونها رو جلب بکنه. برای اینکه رضایت اونها رو جلب بکنه اومده و یه چیزی رو که خدا برش حلال کرده بر خودش حرام کرده. یه مثال دیگه ببینید، میگیم طلاق دست مرده دیگه، جزء امور حلاله. حالا یه مردی قسم بخورد که به همسرش بگه که قسم میخورم که تو را طلاق نخواهم داد، با قسم طلاق دادن اون زن رو بر خودش حرام کند مثلا. والله غفور و رحیم، میفرماید که خدا آمرزنده مهربان هست. یعنی شما برنامه ریزی بکن که این تحریمی رو که بر خودت روا داشتی این رو لغو بکنی. لذا در آیه بعد میفرماید که قد فرض الله لکم، لکم دیگه مخاطبش همه مسلمان ها هستن، یکیش هم میشه پیغمبر، خدا اجازه داده به شما مسلمان ها حلت ایمان کن که سوگندهایی رو که در این جور موارد میخورید اینها رو باز کنید، بشکنید. اگر کسی با قسم امر حلالی را بر خودش حرام کند، خدای متعال میفرماید این از اون مواردیه که خدا به شما اجازه داده که این قسم رو نقض بکنید. فرض، عنایت بفرمایید، فرض الله لکم، لام لام نفعه، یعنی به نفع شما خدا این قانون رو گذاشته. بعضی وقتا فرض با علیکم میاد، اونجا یعنی واجب است بر شما. پس فرض همه جا واجب نیست. اگه باشه میگفت علیکم، قد فرض الله علیکم، یعنی خدا واجب کرده است بر شما. حالا اینجا گفته لکم، یعنی خدا قانونی رو به نفع شما گذاشته. لکم یعنی به نفع شما، تحلت ایمانکم. البته باید کفارش رو پرداخت کرد. کفاره در سوره مبارک مائده آیه 89 این کفاره بیان شده که یا به اصطلاح 10 تا گرسنه غذا میدید یا به 10 تا فقیر لباس میپوشانید، یا اینکه یک برده ای رو آزاد میکنید، یا اینکه 3 روز روزه میگیرید. به ترتیب اینها در آیه 89 سوره مائده آمده که حالا دیگه اون خودتون خواستید ملاحظه بفرمایید. والله مولاکم، خدا مولای شما هست. شما باید از خدا حساب ببرید، باید ببینید که دستور خدا چیه، حرف خدا چیه. شما برای رضایت افراد نیایید حلال خدا رو بر خودتون حرام کنید. در ضمن این یه نکته ای رو هم به ما میگه و اون این هست که وقتی ما در سطح خانواده، تو خانواده هم در ارتباط با خودمون، یعنی برای پیامبر برای شخص خودش یه امر حلالی رو نباید حرام کنه، این دیگه در سطح جامعه به طریق اولا هست. یعنی ما باید مراقبت بکنیم که سیستم قانونگذاری ما، دستورالعمل‌هایی که می نویسیم، تا ممکن هست حوزه مباحات رو و حوزه‌ای که مردم اونجا مختار هستن که چه اقدامی انجام بدن، اینها رو هی تو فضای قانونگذاری نیاریم. یعنی رویکردمون به قانونگذاری یک رویکرد حد اقلی باشه. جاهایی که خدا رخصت داده به انسانها که در حیطه آزادی عمل کرده اونها باشه، تا ممکن است قانونگذاری نکنیم. در قانونگذاری از راهبرد حداقلی تبعیت بکنیم. و هو العلیم الحکیم، خدا مولای شما هست و دستوری که خدا میده چون بر اساس علم و حکمت هست، دستور خدای متعال دستور متقنی هست. شما سعی کنید همون دستوراتی رو که خدا میده اجرا بکنید. خب در ضمن از این ما متفتن یه راهبرد دیگه هم میشیم. در واقع ما تو حوزه حکمرانی هم سعی کنیم تا جایی که ممکنه مقید باشیم به دستورات خدای متعال، چون دستوراتی که خدای متعال داده از پایگاه علم و حکمت صادر شده. و اگر احیانا هم خود ما میخواییم بریم در یه حوزه های دیگری دستور و لمل های تقریر بکنیم، اونها بر اساس علم و حکمت باشه، بدون مطالعه نباشه، یا با مطالعات کم و اندک نباشه، یا فقط متکی بر علم نباشه، علاوه بر علم متکی بر حکمت هم باشه. جوانب مختلف قصه رو هم ببینیم. حالا در آیه 3 اصل ماجرا رو میگه، یعنی در خانواده رسول الله صلی الله علیه و آله چه اتفاقی افتاده بود که پیامبر همچین تصمیمی گرفت. میفرماید و اثر النبی الى بعض ازواجه حدیثا فلما نبعت بهی و اظهره الله علیه عرف بعضه و اعرض عن بعض فلما نبعها بهی قالت من انبعک هذا قال نبعنی العلیم الخبیر. یاد کن آنگاه که، یا یاد کنید اذکرو اگه در تقدیر بگیریم، از میگیم هر جا میاد یه اذکر یا اذکرو در تقدیر هست. یاد کنید اون زمانی را که پیامبر رازی را به یکی از همسرانش گفت. بعض در عربی به معنای یک نفر هم میاد و اینجا به معنای یک نفره. اثر که از همون سر دیگه، فعل ماضی اثر، آنگاه که به راز پیامبر به یکی از همسرانش سخنی را گفت. حدیثاً یعنی سخن. پس یه سری بوده، یه رازی بوده، پیامبر این راز رو به یکی از همسرانش میگه و خب چون راز بوده ازش میخواد که به دیگران نگه دیگه. حالا چطور شده به این همسر گفته اینا، حالا اینا دیگه جزء بحث ما نیست. اگر عزیزان علاقه‌مند بودن باید به کتب تفصیلی تفسیر مفصل مراجعه بکنن، بررسی بکنن. البته اینجا خب شأن نزول هایی هم هست که اون شأن نزول ها ایراد داره، یعنی معلومه که دقیق نیست. لذا ما حالا وارد شأن نزول هم نشدیم، چون اون یه بحث پژوهشی مفصلی رو میخواد که اثبات بکنیم چرا اون شأن نزول ها درست نیست. فلما نبعت بهی، اما این خانم رازی رو که رسول خدا بهش گفت رازدار نبود، پیش خودش نگه نداشت، این راز رو به یکی دیگر از همسران پیامبر گفت و در واقع اون راز لو رفت دیگه. فلما نبعت، یعنی آن هنگام که خبر داد این خانم آن راز را به هیبه شخص دیگری، به یکی دیگه از همسران پیامبر. خب خدا به پیغمبر اطلاع داد که این رازی رو که تو به همسرت گفته بودی این رفته به دیگری گفته. و اظهره الله علی، یعنی آگاه کرد، آشکار کرد او را، یعنی پیامبر را، خدا علیه بر این افشای سر. این مطلب رو خدا در اختیار پیامبر قرار داد که این همسرت رفت به این راز رو به دیگری گفت، اینجوری شد، اون اینطوری گفت، یعنی کل ماجرا از طریق وحی به پیامبر اطلاع داده شد. خب پیامبر به اون همسرش گفت که تو چرا رفتی افشای راز کردی؟ در این به اصطلاح پرسشی که مطرح کرد و این استظهاری که کرد، این استفساری که کرد، این توبیخی که کرد، در واقع همه حرفهایی رو که از کانال وحی مطلع شده بود به همسرش نگفت، بعضیاشو گفت. مثلا اینکه تو به او سر رو گفتی اینو میگه، ولی اینکه او بعد چه اقدامی کرده و گفته بیا چیکار بکنیم اینا رو مثلا دیگه نمیگه. عرفه بعضه و عرضن بعض، پیامبر بخشی از اون چیزی رو که بهش خدا گفته بود بیان کرد و از بخشی از آن اعراض کرد. همه اون مطلب رو به خانومش نگفت. حالا خانومش دیگه نیومد که بگه ببخشید و چی شده اینا. میگفت تو از کجا میدونی؟ این جالبه، یعنی نشون میده که با اینکه طرف همسر پیغمبر بوده ولی باز براش سوالی که پیغمبر چطور میدونه، یعنی حواسش نیست که خب پیامبر، پیامبر خدا هست، از غیب اخبار بهش میرسه. فلما نبعها بهی قالت من انبعک هذا، وقتی که پیامبر خبر داد به اون خانم که تو رفتی افشای راست کردی، قالت، اون خانم همسر پیامبر به پیغمبر گفت من انبعک هذا، کی به تو گفت، کی به تو خبر داد؟ قال، پیامبر بهش جواب داد، نبعنی العلیم الخبیر، به من خدای دانای آگاه خبر داده است، من از طریق خدا مطلع شدم. از آیه بعد ما میفهمیم که اقدام این دو نفر، چه اون کسی که افشای سر کرده، چه این کسی که این سر رو و راز رو شنیده و احتمالاً یه کارهایی کردن یا میخواستن بکنن، چون میگه که توبه اگه بکنید خدا شما رو میبخشه. انتتوبا یعنی اگر شما دو همسر پیغمبر، یکی که راز رو گفت، یکی هم که راز رو شنید، شما اگه توبه بکنید، ولی اگه توبه نکنید خدا طرف پیغمبرش رو میگیره. این خیلی لحن آیه یه خورده تند شده. خب از این ما در ضمن متوجه میشیم که اگر یک مردی به همسرش رازی میگه، خب اون باید رازنگهدار هم باشه. بعضی از رازها اگر افشا بشه مشکلاتی رو به دنبال میاره. حالا اینم در ضمن این بحث داریم استفاده میکنیم. انت تو با الله، میگه اگه توبه کنید به درگاه خدا، دیگه بقیهش رو نگفته. اگه توبه کنید به درگاه خدا چی؟ یعنی خدا میبخشدتون دیگه، اینطوری باید بگیم. خب حالا چرا باید توبه کنن؟ دلیل اینو میگه، میگه فقط سقط قلوبکما، علت این که باید توبه کنید اینه که دلهای شما منحرف شده. فقط هم میاره، یعنی قطعا دلهای شما منحرف شده، قطعا شما مرتکب کار نادرستی شدید. چون مرتکب کار نادرستی شدید، اون هم قلبی، یعنی اصلا این وجود شما رو فرا گرفته، پس باید توبه بکنید. اما یه بابی باز میکنه که خیلی عجیبه، میگه اگه حالا توبه نکردید و انتظاهر علی، اگه شما همدست شدید علیه، بر ضد پیغمبر، یعنی توبه نکردید بلکه این رازی رو که حالا دو نفر دیگه دارید میدونید، اینو بخواید برید به دیگران هم بگید. حالا خدا هم به ما نمیگه این راز چی بوده، چون رازه دیگه، اگه اینجا میگفت که دیگه همه مطلع میشدن. این رازیه که خدا هم تایید میکنه که این نباید پخش بشه. حالا چرا خدا بگه که چرا پیغمبر به یکی از همسرانش گفت، باز اونم یه سوال خوبیه که باید در جای خودش دنبال بشه، فعلا جزء بحث ما نیست. میفرماید تهدید میکنه، و انتظاهر علیه، اگر همدستی با یک دیگر همدست بشید علیه پیغمبر، فان الله هو مولاه، خدا یاور پیغمبره، خدا مولای پیغمبره، و جبریل به پیغمبر کمک میکنه، و صالح المؤمنین، نیکمردی از مؤمنان به پیامبر کمک میکنه. صالح المؤمنین کیه؟ روایاتی که ذیل این آیه آمده همگی میگن صالح المؤمنین یعنی حضرت علی علیه السلام، امیر المؤمنین. و الملائکه، فرشتگان به پیامبر کمک میکنن. خیلی تهدید عجیبی ها. و انتظاهر علیه، اگه از توبه سرپیچی بکنید و همچنان به اقدام علیه پیغمبر ادامه بدید، باید بدانید که با خدا و جبرئیل و صالح المؤمنین و ملائکه طرف هستید. چون خدا یاور پیغمبره، جبرئیل یاور پیغمبره، صالح المؤمنین یعنی امیرالمؤمنین علی علیه السلام یاور پیغمبره، ملائکه یاور پیغمبرن. بعد از ذالک ظهیر، یعنی بعد از این اقدام شما، اینا پشتیبان پیغمبرن. فکر نکنید پیغمبر تنهاست. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات طيبات وابكارا. اینجا تو این آیه خطاب جمع شده، یعنی به همه همسران پیغمبر اینجا خطاب میکنه. میگه پیغمبر میتونه شما رو طلاق بده و اگر هم شما رو طلاق بده که بسا همسران بهتری گیر پیامبر بیا. این دیگه باز ادامه تهدیده ها، یعنی اگه شما به روش خودتون ادامه بدید. حالا بعضی ها گفته، یعنی احتمالاتی دادن، حالا اجازه بدید من واردش نشم چون یکم طول میکشه، میخواستم یه وجهش رو بگم. در حال پس پیغمبر از حق طلاق منصرف نشده، میتونه شما رو طلاق بده. عسى ربه، چه بسا پروردگار پیامبر، ربه برمیگرده به پیامبر، ان طلقکن، نه اگه پیامبر شما رو طلاق بده، یعنی این طلاق دیگه انحصار به اون دوتا نداره، بقیه همسران هم بعد حساب کار دستشون بیاد که از دستورات پیامبر سرپیچی نکنن. ان یبدله ازواجا خیرا منکن، چه بسا رب پیامبر اگر پیامبر شما رو طلاق بده جایگزین کند همسرانی بهتر از شما را برای پیامبر که دارای این ویژگی ها باشن. همسرانی که بهتر از شما هستن، یک مسلمان باشن، دو مؤمن باشن، سه قانت باشن، قانت یعنی فرمان بردار، چهار تائبات باشن یعنی توبه کار، یعنی اگر خطایی گناهی مرتکب شدن توبه کنن به سوی خدا برگردن، عابدات عابد باشن عبادت کنن خدا را، صائحات، صائحات هم به معنای روزه داره هم فراتر از روزه دار، یعنی در مسیر الهی اهل تحرک باشن، اهل مسجد رفتن، اهل به اصطلاح هم هر نوع اجرای دستوری که احتیاج به سیاحت داشته باشه، ولی بیشتر مترجمین صائحات رو به عنوان روزه‌دار معنا کردن. حالا ثیبات باشن یا ابکار فرقی نمی‌کنه. ثیب یعنی بیوه، ابکار یعنی دوشیزه. اگه پیامبر شما رو طلاق بده، امید هست که خدا همسرانی بهتر از شما به پیامبر عنایت بکنه، چه حالا بیوه باشن چه باکره باشن. چند تا ویژگی برای همسران شایسته اینجا گفت. مسلمات یک، مؤمنات دو، قانتات سه، طائبات چهار، عابدات پنج، صائحات شش. از زیبایی هیچی نگفته، مثلا نگفته جمیلات مثلا زیبا باشن، زیبایی ظاهری یا اینها توی این بحث ها نیست، یا نگفته که ابکار فقط باشن، طیبات و ابکار گفته فرقی نداره. خب اینجا پس ویژگی های همسر مطلوب رو هم گفت بدون اشاره به زیبایی ظاهری. نه که زیبایی ظاهری بد باشه، نمیخوام این رو بگم، میگه یعنی تو ملاک های الهی برای ازدواج زیبایی ظاهری به عنوان یک ملاکی اینجا ذکر نشده. چون امروز خیلی از مثلا جوان ها رو انسان میبینه، میبینه که ملاکی که مثلا برای ازدواج دارن، میگه ملاک شما چیه برای انتخاب همسر؟ مثلا یکی میگه همسر مثلا شغل داشته باشه، یکی میگه پولدار باشه، یکی میگه که زیبا باشه. یعنی ملاک هایی که الان بعضی از جوان ها دارن میگن و با اونها دنبال همسر میگردن، تو این آیه به اون ملاک ها اشاره نشده. توی این آیه میگه که به دنبال همسری باشید که مسلمان باشه، مؤمن باشه، اهل اطاعت از خدا باشه، اهل توبه باشه اگه گناهی اشتباهی کرد، اهل عبادت باشه، اهل روزه باشه، اینا رو داره میگه، بنده خدا باشه. خب تا اینجا فصل اول سوره بود، یعنی یک مسئله‌ای در خانواده پیامبر اتفاق افتاده، پیامبر به خاطر اون مسئله یه سری یه چیز حلالی رو بر خودش حرام کرده به خاطر اینکه رضایت اون دوتا همسر خودش رو جلب بکنه. خدای متعال میفرماید این کار رو نکن، شما نه لازم نیست، شما اونچه رو که خدا برات حلال کرده حلال بکن، اینها هم باید توبه کنن از این کاری که علیه تو میخوان مرتکب بشن، و اگر هم توبه نکنن با خود من طرفن، با پیامبر، با ملائکه طرفن، با صالح المؤمنین طرفن، با جبرئیل طرفن، یعنی با همه در واقع جنود الهی طرفن. خیلی تهدید عجیبی شد. اما فصل دوم از بحث خانواده پیامبر آیات منتقل میشه به خانواده مؤمنین، لذا خطاب خدای متعال اینجا به عموم مؤمنین هست. میفرماید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. ای کسانی که ایمان آورده اید، ای مؤمنان، قوا انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون رو و خانوادتون رو، افراد زیر دست خودتون رو، اهلتون رو از سقوط در آتش نجات بدید، حفظ کنید. معلوم شد این دستورات بالا که خطاب به پیامبر بود، یا ایها النبی چنین چنان، مال این بود که همسران پیامبرم باید خودشون رو از آتش حفاظت بکنن و پیامبر در قبال اونها مسئولیت داره که تا امکان داره به هر حال مراقبت بکنه. یعنی یک وظیفه پیغمبر داره، یک وظیفه همسران داره، یک وظیفه عموم مردان مؤمن دارن، یک وظیفه فرزندان و همسرانشون دارن. البته به درستی بعضی از مفسرین این اهلیکم رو عام‌تر هم گرفتن، او انفسکم و اهلیکم، یعنی هر کسی که زیر دستانی داره، مثل یک مدیر اداره زیر دستانی داره، هر کسی که کسانی رو داره سرپرستی میکنه باید مواظب باشه که اینا جهنمی نشن، لااقل با تصمیمات او اینها جهنمی نشن، او در تصمیمات خودش مراقبت بکنه. یه وقت خود اون زیر دست ها، خود اون همسران، خود اون فرزندان تخطی میکنن جهنمی میشن، اون بحث دیگریه که حالا در فصل سوم این سوره داستان حضرت نوح رو و حضرت لوط رو اشاره میکنه که اینها همسرانشون خیانت کردن به این دو پیامبر الهی و جهنمی شدن قو انفسکم و اهلیکم نارا. ببینید یه دستور عمومیه که شامل همه ما میشه، خدای متعال داره صادر میکنه. پدران نمیتونن بگن ما چیکار داریم به بچه هامون. نه، هر پدری وظیفه داره که برای فرزندانش، برای همسر خودش برنامه ریزی داشته باشه که اینها خدای نکرده جهنمی نشن، دغدغه زیست اونها رو داشته باشه، دغدغه سبک زندگی رو ما باید داشته باشیم طبق این دستور خدای متعال. یا ایها الذین آمنو، ای کسی که تو میگی من ایمان آوردم، اومدی میگی من لبیک گفتم که یا رسول الله چشم، هرچه خدا بگه من اطاعت میکنم، هرچه شما بگی من اطاعت میکنم، اگر تو وارد جرگه مؤمنین شدی، از اهل ایمان هستی، امر میکنه خدا قو انفسکم و اهلیکم نارا، هم خودتون رو هم افراد تحت تکفلتون رو نگهشون دارید از آتش، مراقبت بکنید اینا جهنمی نشن. چه آتشی؟ و قودها الناس و الحجاره، آتشی که خود مردم و سنگها هیزم اون هستند در روز قیامت. یعنی عمل هر کسی تبدیل میشه، اگر عملش جهنمی باشه تبدیل میشه به جهنم، چون صحنه قیامت صحنه تجسم عمل ما هست دیگه. عمل خوب باشه بهشته، عمل بد باشه میشه جهنم. بعد اونجا یه نگهبانانی داره، ملائکتون غلاظون علیها ملائکتون غلاظون شداد، بر اون آتش، بر اون جهنم، ملائکه و فرشتگان غلیظ و شدید، درشت خوب و نیرومند اونجا دارن مدیریت میکنن اونجا رو. لا یعصون الله ما امرهم، هر دستوری که خدا به اونها بده اینا اجرا میکنن، نافرمانی نمیکنند، سرپیچی نمیکنند، از آنچه که خدا بهشون فرمان داده است و یفعلون ما یؤمرون، انجام میدن اون چرا که امر شده. یعنی اینطور نیست که شما بگید که حالا ما یه التماسی میکنیم خلاصه پیش فرشتگان ما رو از جهنم میارن بیرون. چرا؟ چون اون عمل خود فرده که شده آتش، عمل خودشه، این هر جا باشه اون عمل باهاش هست، جهنمش اونجا هست. خب یا ایها الذین کفروا، این کفرو کیه اینجا؟ یا ایها الذین کفروا، این اون بالا گفت یا ایها الذین آمنو دیگه، اگه طرف به مقتضای ایمان عمل نکنه میشه کافر دیگه، ولی اینجا دلیلی نداشت که یا ایها الذین کفروا رو بیاره. یعنی اگر شما به مقتضای ایمانتون عمل نکردید، مواظب خودتون و اهلتون نبودید، دستور قو انفسکم و اهلیکم نارا رو اجرا نکردید، روز قیامت به شما گفته میشه یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، ای کسانی که کفر ورزیدید در دنیا، امروز دیگه معذرت خواهی نکنید. اینجا دیگه جای معذرت خواهی نیست. حالا ملائکه این رو میگن، همون ملائکه غلاظ و شداد، احتمالاً اینجور باشه، یعنی اون ملائکه به این آدمایی که مواظب خودشون و خانوادهشون نبودن روز قیامت میگن که لا تعتذر الیوم، امروز یعنی روز قیامت دیگه عذرخواهی نکنید. انما تجزون ما کنتم تعملون، شما دارید مجازات میشید به آنچه که میکردید، یعنی مجازات شما همو عمل کرده خودتونه، یه چیز دیگری نیست. تجزون ما کنتم تعملون، نگفته به ما کنتم تعملون، به ما نه، تجزون ما کنتم تعملون، همون کارهایی که شما می کردید، کنتم هم که اومده استمرار رو می رسون، همون کارهایی که تو دنیا می کردید الان همونا مجازات شما هست، این یه چیز بیشتری نیست. خیلی عجیبه، کسی رو که خدا اینجا میگه یا ایها الذین آمنو قو انفسکم و اهلیکم نارا، اگه به دستور خدا گوش نده روز قیامت به همین میگه یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم. خب آیه بعد دوباره خطاب به ما مؤمنین هست، میفرماید یا ایها الذین آمنو توبوا الی الله توبه نصوحا. اون خانواده پیغمبر بود، اونجا توبه دو نفره رو مطرح کرد، یعنی همون دوتا خانومی که اون خطا رو مرتکب شده بودن، اون گناه رو مرتکب شده بودن، گفت ان تتوبا الی الله، اگه توبه کنید برگردید به سوی خدا، بقیش هم نگفت، خدا آغوشش به روی شما بازه. اینجا داره به همه ما میگه، یه وقت مرتکب یه گناه اجتماعی میشیم، ما جامعه گرفتار آتش فتنه میشه، یه شایعه‌ای پخش میشه، همه یا خیلی ها درگیرش میشن، جامعه باید توبه بکنه. پس راهبرد توبه برای جامعه هم هست. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، توبوا الی الله توبه نصوحا، از اقدامات ناصحیح خودتون توبه کنید، برگردید به سوی خدا. اون هم یک توبه خالص جدی از روی پشیمانی واقعی، نه اینکه حالا طرف توبه میکنه دوباره باز بر میگرده، این که نمیشه که. توبه یعنی برگشتن، من فهمیدم مسیر رو دارم اشتباه میرم، این مسیری که دارم میرم منو به مقصد خودم نمیرسونه، به یه جای دیگه داره میبره، بر میگردم از دور برگردون. خب برگشتم دیگه، برگردم، نه اینکه دوباره از دور برگردون بعدی دوباره برگردم به همون مسیر قبلی برم، که فایده نداره که. اصارب بکن، اگه شما توبه بکنید امید هست که پروردگار شما ان یکفر عنکم سیئاتکم، اون بدی هایی رو که مرتکب شده بودید از کارنامه عملتون پاک کنه، و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، و شما رو وارد بهشت هایی بکنه که از زیر درختان اون بهشت ها نهرهای آب جاری است. کی؟ یوم لا یخزی الله النبی الذین آمنوا معه. خب ما فکر میکردیم که فصل اول مثلا تمام شده، یعنی اون بحث پیامبر و همسران پیامبر و اونا تمام شده. اینجا دوباره ما رو برمیگردونه به همون ماجرا. آیه چهارم چی بود؟ آیه چهارم فرمود که ان تتوبا الالله، اگه شما دو زن برگردید به سوی خدا، عرض کردیم بقیهش هم نیست، یعنی خدا شما رو قبول میکنه چون خدا غفور و رحیم است. بعد فرمود که چون قلوبشتون منحرف شده، فقط سقط قلوب بکنه. بعد فرمود و انتظاهر علی، اگه بر نگردید، توبه نکنید، همچنان به اقدامات خودتون علیه پیامبر ادامه بدید، باید بدانید که خدا مولای پیغمبره، جبرئیل و صالح المؤمنین و ملائکه هم پشتیبان پیامبره. اینو باید بدونید. حالا اینجا در آیه هشتم خطاب به عموم جامعه شد، حالا یا به خاطر اینکه اون احتمالاً شایعه، اون راز رو اینا به دیگران هم رفتن گفتن پخش شده، یا حال بنا به دلایل دیگری، هرچی به هر حال جامعه باید توبه بکنه. اینجا دارید میگه توبه کنید تا خدا گناهانتون رو ببخشه و مطمئن باشید که خدا پیامبر خودش رو و مؤمنین رو خار نمی کنه. شما اگر در مسیر خار کردن پیامبر میخواهید گام بردارید، حواستون باشه ممکنه تو این دنیا یه کارهایی بکنید، یه کاریکاتوری علیه پیغمبر بکشید، یه مثلا اسعای ادبی بشه، ولی روز قیامت که شد اونجا عزت پیغمبر رو و مؤمنین رو شما میبینید. یوم لا یخزی الله النبی، روزی که در روزی که خدا پیامبرش را خار نمی کنه، ذلیل نمی کنه. والذین آمنوا معه، و در روزی که خدا کسانی رو که با پیامبر ایمان آوردن، پیرو به پیامبرن، مطیع پیامبرن، سبک زندگی پیامبر رو دارن ادامه میدن، خدا اینها رو خار نمی کنه، بلکه اینها اونجا موجودات نورانی هستن. نورهم یسعى بین ایدیهم و به ایمانه، نورشان پیشا پیششون و در سمت راستشون به سرعت در حال حرکته. ببینید یکی روبروی اینها نور در حال حرکته، یکی هم سمت راستشون نور در حرکته. پس دو طرف نور نیست، یکی سمت چپ نور نیست، دست چپشون نور نیست، یکی هم پشت سرشون هم نور نیست. لذا اینا دعا میکنن به خدا، میگن ربنا اتمم لنا نورنا، خدایا این نور ما رو برای ما کامل بکن، یعنی سمت چپ ما و پشت سر ما هم نورانی بشه، غرق در نور بشیم. واغفر لنا، خدایا ما رو بیامرز، انک علی کل شیء قدیر، تو بر هر کاری توانا هستی. آیه 9 این بحث رو دیگه داره جمع‌بندی میکنه، میگه یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. اگر دست بر نداشتن از اقدام علیه پیامبر، پیامبر چیکار باید بکنه؟ مثل اول سوره، آیه اول سوره هم بود یا ایها النبی، اینجا هم یا ایها النبی، ای پیامبر جهاد کن با کافران و منافقان، واغلظ عليهم، سخت بگیر بر آنان. ببینید آیه ششم تعبیر غلاظ رو برای ملائکه به کار برد، اینا مهمه، باید اینا حواسمون باشه. اونجا گفت علیها ملائکتون غلاظ شداد، بر اون جهنم ملائکه غلاظ و شداد دارن نگهبانی میدن، مدیریت اونجا دست ملائکه غلاظ و شداده. بعد آیه هفتم خطاب کرد یا ایها الذین کفروا، کفروا گفتیم همین مؤمنین اینجا مؤمنن، عمل نمی کنن، قو انفسکم و اهلیکم رو انجام نمیدن، تبدیل به کافر در نتیجه میشن. کسی که از خودش حفاظت نکنه دیگه از ایمان خارج میشه دیگه. لذا اینجا دستور میده به پیغمبر، اگر اینا آدم نشدن تو با اینها مبارزه کن، جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم و مأواهم جهنم، جایگاه اینها جهنمه و بئس المصیر، چه بد جایگاهی. این آیه در سوره توبه هم آمده، سوره توبه آیه 73 همین آیه اونجا هم همین مضمون آمده، در سوره احزاب هم این مضمون آمده، آیه 48 و 61 و خود آیه 1 آیه 1 48 و 61 سوره احزاب رو هم ملاحظه بفرمایید. خب اینجا بعضی از مفسرین فرمودن که این جهاد اگه جهاد نظامی باشه که رسول الله صلی الله علیه و آله با منافقین جهاد نظامی نداشتن، با کفار چرا؟ یعنی کفار هم با، یعنی با مشرکین. لذا بعضی ها به این سمت تمایل پیدا کردن که بگن این کفار یعنی همینایی که تو جامعه اسلامی از جاده ایمان خارج شدن و دیگه به کفر نزدیک شدن، چیزی که در آیه 7 هم باهاش آشنا شدیم. به هر حال، حالا چه اون باشه چه نباشه، بعضی ها تمایلشون به این سمت شده که این مربوط به جهاد فرهنگی باشه. در سوره فرقان اونجا اون وقت داره میگه که ولا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا. خب پیغمبر که از کافرین اطاعت نمیکرد، مگر بگیم این کافرین همون کافرینی هم که کافرینی هستن که تو جامعه اسلامی اومدن و دارن فعالیت میکنن و میخوان که نفوذ بکنن در سیستم تصمیم گیری پیامبر. خدای متعال داره به پیامبر هشدار میده که تو اطاعت نکن، در سوره احزاب، در سوره فرقان، در سوره های مختلف، ولا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا. از آیه 10 به بعد فصل 3 سوره رو داریم که دوباره قشنگ برگشته دیگه به بحث خانواده و الگوهای مطلوب و نامطلوب در بحث زنان و مردان رو داره معرفی میکنه. البته تأکید و ضرب آهنگ آیات روی بحث زنانه، ولی خب در ضمن این زنان مردان هم مطرح شدن. میفرماید که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا قیل ادخل النار مع الداخلین. خدا برای کسانی که کافر شده اند همسر نوح و همسر لوط را مثال زده، ضرب المثلی برای کسانی که کافر شدن زن نوح و زن لوط هست. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اینها در اختیار دو بنده از بندگان شایسته ما بودند. حالا اینم بعضی از مفسرین گفتن که مثلا نگفته همسر، با اینکه همسر بودن ها، گفته که کانتا تحت عبدین من عبادنا، یعنی همسر این دو پیامبر بودن ولی لیاقت همسری این دو پیامبر رو نداشتن. چرا؟ چون فخانتا هما، هر دو به شوهرانشون خیانت کردن. هم زن نوح به نوح خیانت کرد، هم زن لوط به حضرت لوط خیانت کرد. البته این خیانت عنایت داشته باشید، مفسرین اینجا بحث کردن بر اساس روایاتی که هست، یعنی در پیامبری به اونها خیانت کردن، نه در مسائل زناشویی. منظور اون نیست، یعنی اینها نه تنها ایمان نیاوردن به همسران خودشون، بلکه در کنار کافران بودن، یعنی به اون کفر خودشون به اصطلاح ادامه دادن. یعنی این خیانت، خیانت به اهداف و آرمان انبیا هست، این خیانت در مسائل زناشویی نبوده. بعد میفرماید فلم یغنی عنهما من الله شیئا، این دو پیامبر برای اینا کاری نتونستن بکنن دیگه. این با ذهنیت بعضی از افراد تو جامعه اسلامی درست در نمیاد. مثلا یک کسی فکر میکنه که اگر یک مثلا نشانه‌ای، یک تبرکی، یه چیزی مثلا از یه معصوم داشته باشه دیگه بهش تضمین شده هست براش. این آیه داره میگه که باید عملش هم درست باشه دیگه، والا طرف همسر حضرت نوح بوده، حضرت نوح پیامبر اولوالعزمه، میگه نوح واسه همسر خودش کاری نتونست بکنه. چرا؟ چون اون خودش خیانت کرد دیگه به آرمان هم حضرت نوح. یعنی اگر اهل ایمان نباشه، اهل عمل صالح نباشه، اهل توبه نباشه. ببینید شما همسر پیامبر باش اتفاقی نمیفته، یا فرزند پیغمبر کسی باشه مثل باز خود پسر حضرت نوح، یا ما در مورد ائمه علیهم السلام هم داریم، مثلا اینکه یه کسی همسر یه معصوم باشه یا پسرش باشه دخترش، اینا فایده ای نداره. خود فرد باید اهل ایمان و عمل صالح باشه. فلم یغنیا عنهما، یعنی از این دو زن، این دو پیامبر دفع نکردن من الله شیئا، حتی یک ذره از عذاب الهی رو از اینا نتونستن دفع بکنن. یغنیا وقتی با ان میاد به معنی دفع کردنه. به این دو خانم گفته شد که وارد آتش بشید، مع داخلین، با اونایی که دارن وارد آتش جهنم میشن. هر دو جهنمی شدن. خیلی هشدار سهمگینیه ها، خیلی هشدار سختیه. مردم، ای مؤمنان، مواظب خودتون و همسرانتون و فرزندانتون باشید، مواظب خودتون و کسانی که سرپرستی اونها دست شما هست باشید. اینا باید سبک زندگیشون درست باشه، اهل ایمان و عمل صالح باشن، ولی اینا جهنمی شدن شما کاری واسه شون نمیتونید بکنید. پیغمبر کاری واسه اینها نمیتونه بکنه، چون طرف عملش جهنمش شده دیگه. حالا متقابلا، و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. نوح و لوط الگوی شایستگان بودن، الگوی مردان و زنان شایسته. زن نوح و لوط الگوی کافران، چه زنان کافر چه مردان کافر. حالا اینجا فرعون الگوی آدمهای گناهکار، مثال برای اینا. همسر فرعون الگوی مردان و زنان مؤمن. یه خانم تو کاخ داره زندگی میکنه ولی الهیه، ایمان آورده به حضرت موسی سلام الله علیه. و ضرب الله مثلا، خدا مثل زده است برای کسانی که ایمان آورده اند، للذین آمنو، امرأة فرعون، همسر فرعون را. اون زمانی که گفت، در نیایشی که با خدا داشت گفت پروردگارا، ربی ابن لی، بساز برای من در نزد خودت خانه ای را در بهشت، و نجنی و نجات بده مرا از فرعون و عملش و کردارش، و نجنی من القوم الظالمین، بالاتر خدا نجات بده مرا از دست این قوم ستمگر، این جامعه ای که فرعون ساخته. و همینطور و مریم ابنت عمران، خدا مثل زده است برای اهل ایمان مریم دختر عمران را، التی احسنت فرجها، کسی که دامن خود را پاک نگه داشت، اهل عفت بود. و نفخنا فیه من روحنا، به مقامی رسید که ما دمیدیم در وجود او از روح خودمان. و صدقت به کلمات ربها، مریم کلمات پروردگارش را تصدیق کرد، و کتبهی، کتابهای الهی را تصدیق کرد، و کانت من القانتین، از فرمان برداران بود، یعنی مطیع خدای متعال بود. خب حالا برگردیم یه نگاه کلی و کلام به سوره مبارکه تحریم داشته باشیم. ببینید سوره تحریم با یه مسئله از خانواده پیغمبر شروع شد. با پیغمبر یه رازی رو به یکی از همسرانش گفت، اون همسر نباید این راز رو فاش میکرد، رفت به یکی دیگه گفت، اونجا یه اتفاقاتی افتاد، خدای متعال به پیغمبر این قصه رو اطلاع داد، پیغمبر گله کرد و خدای متعال برای اینها مسیر توبه رو باز کرد. بالاخره اشتباهی شده، خطایی شده، گناهی شده، بیاید توبه کنید. توبه کنید، اصلاح، راه اصلاح براتون بازه، خدا شما رو میپذیره. اما اگر توبه نکنید، خدا و جبرئیل و ملائکه و صالح المؤمنین، یعنی علی علیه السلام، اینها پشتیبان پیامبر خواهند بود. بعد راه طلاق رو هم فرمود بازه، و ویژگی های همسر به اصطلاح مطلوب رو هم تو آیه 5 بیان کرد. که اینا باید فرهنگ سازی بشه. یعنی در حوزه حکمرانی خانواده یک بحث حکمرانی منازعاتیه که در درون خانواده پیش میاد. این طبیعیه، ممکنه در خانواده، ولو خانواده پیغمبر، یه اتفاقاتی بیفته، یه مسائلی پیش بیاد، راه اصلاح رو باید در پیش گرفت. راه اصلاح بازه، راه توبه هست، البته اگر اون مسیر پاسخگو نبود، راه طلاق هم باز هست، یعنی اون هم یک در واقع راه حل هست. اما در ازدواج باید به این نکته فکر کرد که حالا یه طلاقی اتفاق میفته، ممکنه ازدواج بعدی خیلی بهتر هم باشه، مشکلی از این جهت در واقع نداره، منتها به شرط این که معیارها درست باشه. یعنی در آیه 5 میخواد یک ریشه‌یابی بکنه این مسائل رو، که اگر فرد اون ملاک‌های ایمانی رو از دست بده، ممکنه که منازعه در سطح خانواده در واقع اتفاق بیفته. از خانواده پیامبر در فصل دوم سوره اومد بیرون، به عموم مؤمنین دستور داد یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. اینجا ما میتونیم بحث NGOهای خانواده رو نتیجه بگیریم. یعنی مؤمنین با هم بنشینن، هم فکری بکنن، ببینن در شرایط امروز مثلا چگونه میشود برنامه ریزی بکنیم که خودمون و فرزندانمون و همسرانمون جهنمی نشوند. یعنی در عرض دولت اسلامی خود مؤمنین هم وظیفه دارن. خدای متعال میفرماید که یا ایها الذین آمنو، دیگه اینجا نگفته یا ایها النبی، میگه یا ایها الذین آمنو قو انفسکم و اهلیکم نارا. الان مؤمنین ما تو جامعه ما باید بنشینن فکر کنن که به این آیه قرآن چجوری دارن عمل میکنن، اصلا عمل میکنن یا نه، یا به این آیه توجه دارن یا نه. این آیه امروز اگه بخواد عملیاتی بشه، باید در ساحت حکمرانی خانواده مؤمنین فعال بشن، تشکل‌هایی درست بشه در عرصه‌های مختلف، در از ازدواج جوان‌ها گرفته تا تربیت بچه‌ها گرفته تا برنامه‌های مفید برای خانم‌ها و بانوان و دختران در ساحت‌های مختلف دیگه. یعنی کافیه که ما تو عرصه حکمرانی خانواده فقط به همین آیه 6 عمل کنیم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. همین قوا انفس، لوازم این چیه؟ قوا انفسکم و اهلیکم نارا لوازمش چیه؟ البته در فصل سوم سوره داره به ما میگه که علی رغم همه تلاش شما، ممکنه باز هم بعضی ها در جاده گمراهی حرکت بکنن، چون شما تکلیفتون رو انجام دادید، اون دیگه بر شما حرجی نیست. مثل حضرت نوح و حضرت لوط. حضرت نوح و حضرت لوط خب دوتا پیامبرن، دعوت هم میکنن مردم رو به سوی خدا و از جمله همسران خودشون رو و فرزندان خودشون رو، اما به هر حال بازم اونجا ریزش اتفاق افتاده. اینجا علی رغم تلاشی که ما میکنیم یه ریزشی اتفاق بیفته، خب اونجا دیگه مسئولیتش با ما نیست. از اون طرف هم میخواد به ما بگه که ساختارها تعیین کننده نیستن، حواستون باشه. اگه جامعه خراب بود نمیشد کار کنیم و اینها، نه، جامعه فرعونی چقدر خراب بود، چقدر اونجا استبداد حاکم بود، اما همسر فرعون دین و ایمانش رو حفظ کرد. پس دختران ما، همسران ما، خانم ها، اینا نمیتونن بگن جامعه اینجوریه. مثلا بعضی وقتا میگه که اصلا لباس مثلا مطابق معیارهای شرع در بازار موجود نیست. خب شما تولید کنید، شما دست به کار بشید. این بحث مؤمنین اینه دیگه. مؤمنین اگه فقط بگن که این چیزی که ما میخواییم تو بازار نیست، خب بسم الله، شما مؤمنینید دیگه، تشکل درست کنید، اینا رو راه بندازید. دولت هم وظیفه داره تسهیل کنه، کمک بکنه، همراهی بکنه، همکاری بکنه تا این اتفاقات بیفته. نکته دیگه که اینجا استفاده میکنیم بحث معرفی الگوها هست. یعنی در عرصه حکمرانی خانواده ما یه بخش جدی تو حوزه فرهنگ باید داشته باشیم که الگوهای مناسب رو اینها معرفی بکنن، الگوهای نامناسب هم زندگیشون توضیح داده بشه. خدای متعال اینجا یه فصل یک سوم سوره رو در واقع به این بخش الگوها اختصاص داد و آیه نهم به ما راه برده برخورد رو هم ارائه داد. یعنی فرمود که در این مسیری که شما دارید خانواده سازی میکنید، جامعه سازی میکنید، ممکنه که یه کسانی از کفار و منافقین به اقدامات خودشون علیه جامعه اسلامی ادامه بدن. این وظیفه دولته که برای برخورد با اینها برنامه‌ریزی کنه، چون خطابش به مؤمنان نبود. فرمود یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین، یعنی برنامه‌ریزی باید از ناحیه کلان صورت بگیره، از ناحیه رهبری صورت بگیره. و این احتمال رو هم مطرح کرد که یک موقع ممکنه جامعه مؤمنین دچار اشتباه و گناه و خطا شده باشه، گفت همتون توبه کنید. آیه هشتم، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. اگه همتون ای مؤمنان متوجه شدید که عمل نکردید به تکالیف خودتون، خب توبه کنید، برگردید، خدا شما رو میپذیره، اون گناهانتون رو عفو میکنه. خب این بحث ما تمام. ببینیم سوالات دوستان فرمایشاتشون چیه. آقای دکتر بهنام مرقوم فرمودن که آیا در حکمرانی خانواده با توبه کردن میتوان از اشتباهات فاحش خانواده گذشت کرد؟ آیا اشتباه همسران پیامبر در افشای سر به اندازه خیانت همسران غیر پیامبر نیست، در حالی که در حکمرانی خانواده خیانت همسران در قانون جزایی جزاهای بسیار سختی برای آن پیش بینی شده است؟ تکلیف زنان لوط و نوح با توبه چه میشد؟ در سوره مبارک احزاب این بحث آمده بود. حالا شاید من در جلسه بعد اونها رو بگم که اونجا خدای متعال این رو فرمودن که در واقع جرم همسران پیامبر با جرم دیگران یکسان نیست. اونجا فرموده که مجازات اینها بیشتره، حتی در قیامت هم بیشتره. این در خود قرآن کریم آمده. منتها بحثی که اینجا مطرح شد، حالا میگم چون اون بحث راز چی بوده و اون شأن نزول‌هایی هم که اومده، ما اونها رو شأن نزول‌های رایج رو تقریبا میشه بگیم که اطمینان به اونها نداریم، به خاطر اینکه یه شأن نزول‌هاییه که با این آیات جور در نمیاد. مثلا حالا پیامبر فرض کن یه عسلی خورده یه جا مثلا، بعد اونای مثلا چه این اصلا ربطی به این آیات واقعا پیدا نمیکنه که پیغمبر گفته باشه که شما نگید من خونه مثلا ماریه مثلا عسل خوردم، این چیزی نداره. یا بگه که مثلا من دیگه خونه ماریه نمیرم، این یه راز، تو دیگه به کسی نگو. حالا این لزومی نداره بگه به کسی نگو، چون وقتی که پیامبر مثلا نره که خب بقیه میفهمن نرف، حالا نرف چه مثلا مشکلی. مثلا این شأن نزول ها، شأن نزول های معلومه، شأن نزول هایی که میخواستن یه مشکلاتی رو به اصطلاح حل بکنن، ولی لذا ما وارد این بخش نشدیم، وارد اون بحثی شدیم که برای کار خودمون نیاز داشتیم. بحث این بود که باید از خانواده مراقبت کرد یا نه، آیا دولت اسلامی در قبال خانواده مسئولیت داره یا نداره. این سوره میگه که مسئولیت داره. آیا مدیران یک نظام در قبال خانوادهشون مسئولیت دارن یا ندارن؟ این سوره میگه مسئولیت داره. آیا مؤمنین، اصلا دولت به وظیفه خودش عمل نکرد، خود مؤمنین، آحاد مؤمنین به لحاظ حیث ایمانی آیا در قبال خانواده‌هاشون مسئولیت دارن یا نه؟ این سوره میگه مسئولیت داره. این سوره از اول تا آخر داره فریاد میزنه که شما در قبال خانواده مسئولیت دارید، ای دولت اسلامی، ای مؤمنین، همه در قبال خانواده مسئولیت دارید. توبه در مورد زنان لوط و نوح اینجا مطرح نشده. دلیلش اینه که این خیلی خلاصه کرده، یعنی اینا فرصت‌های توبه رو دیگه از دست دادن. یه کسی یعنی نهایت کارشون اومده، میگه میگه اینا دیگه همه مراحل رو پشت سر گذاشتن، توبه هم نکردن و نهایتا جهنمی شدن. یعنی همون چیزی که در مورد همسران اون دو همسر پیامبر و و همینطور در مورد مؤمنین هم گفت، جامعه مؤمنین در آیه 8 هم گفت که اگه توبه بکنید خدای متعال شما رو میپذیره، اما اگر توبه نکنید، مخصوصا اگه توبتون توبه نصوح نباشه، توبه خالصانه نباشه، مشکل پیدا میکنید. ولی اگر توبه خالصانه باشه، در واقع این راه برای اصلاح همیشه بازه، که در موارد مختلف این رو دیدیم که خدای متعال همیشه راه به اصطلاح بازگشت از گناه و اشتباه رو باز میگذاره، میگه برگردید، این مسیر رو در واقع باز میگذاره. برداشتم اینه که این دیگه مال همسر نوح و لوط، مال یه فرجام کارشونه، اینا به گونه زندگی کردن که توبه هم نکردن و نهایتا جهنمی شدن. خب باز من در خدمت شما هستم، اگر فرمایشاتی باشه میکروفونتون رو باز کنید بگید، یا دوستان بنویسن در خدمتتون هستم. جناب آقای دکتر آلغفور، در خدمت شما هم هستیم. یک طب دیگری رو هم آقای مهندس داره بر من میگذاره، حالا وقتی گذاشت من میخونم، اگر باید نکته‌ای بگم انشاءالله میگم. در خدمتتون هستیم. بله، جناب آقای عابدی پور مرقوم فرمودن که در روایات برای پیشگیری از جهنمی شدن جامعه راه را نشان داده با کلام مانند اشقی و شقیون فی بطن امهی، یعنی برجسته کردن نقش مادری. خب بله، فرمایش درستی، یعنی هم در آیات هم در روایات، مثلا اون توصیه هایی که در سوره لقمان خدای متعال اونجا آورده که لقمان به پسرش سفارشاتی میکنه، مثلا اینا خب بحث های مفصلی هست. و خیلی ممنون از این مطلبی که فرمودید. آیه دکتر آلغفور ظاهرا میکروفونشون مشکل داره. خب از دوستان اگه فرمایشی ندارند خداحافظی میکنم، انشالله تا جلسه بعد که این بحث رو ادامه خواهیم داد در سوره مبارک نور و سوره مبارک احزاب، یک بار از این منظر بعضی از آیات اون سوره ها رو خواهیم دید، مخصوصا این بحث خانواده های نورانی که اینجا هم در آیه 8 مطرح شد که نور هم یست آبین عیدی هم و به ایمان هم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا وغفر لنا، این در سوره نور مفصل تر مورد توجه قرار گرفته و تربیت نورانی در برابر تربیت ظلمانی اونجا مطرح شده. همین بحثی که جناب آقای عابدی پور فرمودن، این رو انشالله در اون آیات اگر خدا توفیق بده انشالله پیگیری میکنیم. این بحث اهل هم که اینجا آمده بود، این بحث اهل هم در سوره های دیگه هم مطرح شده. این بحث یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، هم در سوره زمر آیه 15، در سوره شورا آیه 45، این بحث ها هم مطرح شده. انشالله که خدای متعال به همه ما توفیق عنایت بفرماید که هم قرآن رو درست متوجه بشیم و فهم بکنیم و هم انشالله عمل بکنیم. یکی از دوستان پرسیدن که آیا از رفتار پیامبر با همسرانشان برای حکمرانی خانواده میتوان استفاده کرد؟ ببینید، در این سوره تحریم، خب میدانید در ارتباط با ازدواج اون جز اختصاصات النبیه، یعنی تعداد همسران فقط مخصوص خود پیغمبره، دیگران نمیتونن به لحاظ تعداد همسر به پیامبر اقتدا بکنن. اما در نحوه تعامل با همسران، خب بله، اون طبق آیه قرآن که فرمود ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اون برای ما قابل استفاده هست. ولی در این سوره تحریم که اومدیم خوندیم، اصلا خدای متعال بحث رو از خانواده پیامبر شروع کرده، بعد وارد بحث خانواده مؤمنین شده، بعد در بخش پایانی سوره الگوهای خوب و بد زنان رو برای عموم ما مطرح کرده. یعنی خود خدای متعال اینجا بحث رو اصلا تعمیم داده و به ما گفته که این مسائل رو حواستون باشه و بذار مشکلی از این جهت نداره. بله، آقای دکتر بهنام فرموده بودن. خب متشکرم، التماس دعا. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی